که تا این لحظه با ما هستید، امیدوارم باز هم با ما باشید. پنجشنبه شبها گروه بسیار دوست داشتنی به رادیو تهران میان برای اینکه برنامه رو تقدیم حضورتون کنن که به واقع ارزش شنیدن داره. این برنامه بعد از پایان بخش دوم هم در ادامه در بخش سوم تقدیم حضور شما میشه که پیشنهاد میکنم حتما شنونده برنامه باشید و پنج شنبه شب بسیار خوش رنگ و لعابی رو برای خودتون بسازید. من از حضور شما مرخص میشم، به اتفاق همکاران خوبم در پخش در بخش دوم با شما خداحافظی میکنم، ولی دعوت میکنم با همکاران تازه نفس من در برنامه که زندگی پردیس ملت همراه باشید. شب خوش.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت، تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با این برنامه با پردیس ملت از رادیو تهران. این برنامه است که با هم در اون به جستاری در باب هنر انقلاب اسلامی پردازیم، تأثیر انقلاب رو بر شاخه های گوناگون هنری بررسی میکنیم. امشب بیشتر میخواییم بپردازیم به مجموعه های تلویزیونی. تهیه کننده های این برنامه خانم ها نیکو یوسفی و یاسمن طاهری هستند. آقای بابک شکری همراه با ماست و کسانی که محبت میکنن برنامک های لابلای برنامه رو برای شما میسازن خانم ملیکه طاهرزاده، امیر حسین سید آقایی و مائده راستی اصل. این برنامه تا ساعت 23:30 ادامه داره. خب دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه همراه با شما هستم برای اینکه بپردازیم به کرانه های گوناگون هنر انقلاب و تأثیر انقلاب اسلامی بر شاخه های مختلف هنری در کشورمون، مثل سینما، مثل موسیقی، مثل شعر، مثل هنرهای تجسمی، نقاشی و سایر شاخه های دیگه که بهش میپردازیم. از موضوع سینما شروع کردیم و گفتیم که سینما در سالهای نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی به اضمحلال رسیده بود. یعنی اگر فقط وضعیت سینما رو در اون سالها بررسی بکنیم، سینما به مختصاتی رسیده بود که ارتباطش با خانواده ها، یعنی اصلی ترین مخاطبانش، گسسته شده بود. امروز در این برنامه، در واقع امشب و در این برنامه، میخواییم بپردازیم به ارتباط و پیوند دوباره‌ای که سینما و تلویزیون با مخاطبان انبوه، با خانواده ها برقرار کرد. خب از شما سوال میکنم، اگر به حافظتون مراجعه بفرمایید، تو ذهنتون کدوم مجموعه زنده میشه که توی سالهای بعد از انقلاب پخش شد، از شبکه‌های گوناگون تلویزیونی پخش شد و علاقه بیشتری رو از سوی خانواده‌ها به خودش جذب کرد؟ یعنی بیشتر با استقبال خانواده‌ها روبرو شد، یعنی همه اعضای خانواده در کنار هم، بچه‌ها در کنار پدر و مادر نشستند به تماشا. اسم اون مجموعه تلویزیونی رو به ما بفرمایید و از رهگذر تلفن‌ها اجازه بدین که صدای شما رو بشنویم. 226 یه جور دیگه بگم تلفن‌ها رو، بعد اینطوری بگم 22 65 24 65 و 22 65 24 66. منتظریم از شما بشنویم که از نگاه شما کدوم مجموعه های تلویزیونی در سالهای گذشته و در سالهای بعد از انقلاب اسلامی با استقبال بیشتری از طرف خانواده ها روبرو شد، یعنی کدوم مجموعه خانوادگی تر بود دیگه، یا از راه سامانه پیامگیر 30094 به ما بفرمید. حالا بخش نخست پرونده پردیس ملت امشب درباره مجموعه های خانوادگی محبوب در تلویزیون ایران.
به نام خداوند بزرگ، خانم ها و آقایان سلام، من امیر حسین سید آقایی هستم و امروز در پردیس ملت با دو پرونده در خدمت شما.
پرونده اول، سریال های خانوادگی محبوب در تلویزیون ایران.
سریال های خانوادگی توی تلویزیون ایران همیشه جایگاه ویژه‌ای بین مخاطبا داشتن. این سریال ها با روایت داستان های نزدیک به زندگی مردم به خوبی تونستن بینندگان زیادی رو جذب کنن و لحظه های شیرینی رو برای خانواده های ایرانی رقم بزنن. از جمله سریال های خانوادگی موفق در تلویزیون ایران میشه به پدر سالار اشاره کرد. این سریال داستان زندگی یک خانواده سنتی ایرانی رو روایت میکرد که با چالش ها و تعارض های نسلی مواجه بودن. شخصیت محبوب این سریال اسدالله خان با بازی فراموش نشدنی محمد علی کشاورز به نمادی از پدرسالاری در جامعه ایرانی تبدیل شد.
پنجه مریم رسته در شکاف صخره ای، این همه رنگ از کجا آورده ای تا به شکوفی؟ قطره قطره شکوفه از سر صخره ها گرد آوردم، از گلبرگ های سرخ دست مالی بافتم تا آفتاب هدیه کنم.
پی خوشبختی همش صبح تا شب دویدم من، حتی یک آشنا یک آشنا.
یکی دیگه از سریال های پرطرفدار متهم گریخت به کارگردانی رضا عطارانه. این سریال با طنزای خاص خودش داستان یک خانواده رو از طبقه متوسط روایت میکنه. این خانواده برای بهبود شرایط زندگی از شهر کوچیک خودشون به تهران مهاجرت میکنن. بازیگرای توامندی مثل سیروس گرجستانی و مریم امیر جلالی با نقش آفرینی های جذاب خودشون تونستن این سریال رو به یکی از محبوبترین آثار خانوادگی این تلویزیون تبدیل کنن. سریال پایتخت هم یکی از پر مخاطب ترین سریال های خانوادگی دهه اخیره که به کارگردانی سیروس مقدم تولید شده. این مجموعه با شخصیت های دوست داشتنی و داستان های شیرین و جذاب زندگی یک خانواده ساده روستایی رو به تصویر میکشه که درگیر ماجراهای مختلف میشن. همچنان نمیشه که از خانه سبز به کارگردانی بیژن بیرنگ و مسعود رسام نام نبرد. این سریال که توی دهه 70 پخش میشد، داستانی متفاوت از یک خانواده شاد و پر انرژی رو به نمایش میگذاشت که با مشکلات روزمره مواجهن، اما همیشه سعی میکنن با امید و محبت این چالش ها رو پشت سر بذارن.
Thank you.
این سریال ها و بسیاری از سریال های دیگه به نحوی به بررسی موضوعات اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی پرداختن و از طریق داستان های جذاب و بازیگرای محبوب تونستن با مخاطب ایرانی ارتباط برقرار کنن. این سریال ها هر کدومشون به نحوی به بررسی موضوعات اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی پرداختن و از طریق داستان های جذاب و بازیگرای محبوب تونستن با مخاطب ایرانی ارتباط برقرار کنن.
خب در مورد سینما یه جمله الهام بخش دستور کار قرار گرفت، یعنی وضعیت رو روشن کرد، جمله روشنگر امام راحل که تکلیف رو تقریبا روشن کرد برای فعالان سینمایی که بلا تکلیف بودن، نمیدونستن بعد از انقلاب فیلم دوباره بسازن، میشه ساخت نمیشه ساخت، اصلا موضع حکومت و دولت با فیلم سازی و سینما چگونه خواهد بود، اینکه ما با فساد با فحشا مخالف هستیم و با سینما مخالفتی نداریم، در واقع خیلی از این ابهام ها رو برطرف کرد. یعنی شروع کردند کسانی که در سالهای قبل از انقلاب هم فعالیت هایی داشتن به فیلم سازی، اما این بار اونا خودشون شاید یک شکل خودسانسوری هم در اون سالها این بود که برخی افراد که فیلم فارسی می ساختن بدون شناخت از ماهیت و حال و هوای انقلاب و انقلابیون و شیوه های انقلاب اسلامی اصلا فیلم های ساختن که کاملا غریبه بود، یعنی بیشتر به جنگ یا مبارزه های زیرزمینی پارتیزانی شباهت داشت تا مبارزانی که ما از نزدیک در کشورون می شناختیم. این نشناختگی بعدتر خودشو در روی کرده برخی از سینماگران ما به حوزه دفاع مقدس هم نشون داد، اونجایی که بنیاد سینمای فارابی بی جهت و صرفاً برای پر کردن تعداد فیلم های تعیین شده در هر سال که مثلا قرار بود به دفاع مقدس بپردازن، به خانواده بپردازن، به کودک بپردازن، به برخی هم کارهایی که تخصصشون نداشتن واگذار می کرد، یعنی وام می داد و کمک میکرد به برخی از سینماگران که شناخت از کودک و مخاطب کودک نداشتن فیلم کودک میساختن، شناخت از دفاع مقدس نداشتن فیلم دفاع مقدسی میساختن، یا از خانواده شناختی نداشتن و فیلم های ملودرام میساختن. به هر صورت این گسست در سالهای پایانی منجر به انقلاب اسلامی بین سینما و خانواده ها به طور خاص به نظر می رسد که در تلویزیون هم کم کم داشت خودشون نشون می داد. یک سیاست در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نظر این بود که ارتباط گسسته خانواده ها رو با رسانه تلویزیون و رسانه سینما نزدیک و نزدیک تر کنیم. برخی از مجموعه های تلویزیونی می کوشیدند که این خلاء رو پر کنند، مثل خانه سبز.
داری کاری میکنی که بهت بخندن؟
آره دیگه، خب بخندی چی بشه، مثلا مشنه اون شهر رفته.
از تو چند سالته؟
من 23 سالمه دیگه.
یعنی هیچ وقتی نگذشته؟
چرا 18 سال گذشته؟
19 سال
بابا، من واسه یه عمرش تره خورده میکنم چونه یه سالی میزنی. برای من انگار همین دیروز بود، همین یه ساعت پیش بود که خانم زندگی میشدی.
چه خانومی، چقدر غذا سوزادم، چقدر ضرب شکستم.
منم که بهت گفتم فدای سرم، نگفتم؟
گفتی، ولی کاش دوام میکردی.
شبونم را
کاش دستم میشکست تو.
عاطفه به خدا نمیبخشم اگه یک کلام ناحق دیگه راجع به دستات بگیم. بهت بگم؟
پس چی بگم؟
بگو خوب نبود.
یعنی دروغ بگم؟
نه، بگو بد گذشت.
یعنی معنی بد رو نمیفهم؟
بگو من مرد آسون جلیم، بگو من زنی مرد شاعر مسلک شدم که قیافه شبیه نویسنده ها بود، دلش میخواست، واقعا من دلم میخواست نویسنده رمان های هزار صفحه‌ای بشم. آه بگو من زن یه مرد گیجه بید شدم که جوراباشو ندی دستش، لنگه به لنگه میره سر کار، اگه پیشش نباشی کمیتش تا هفت تا آسمون لنگ.
اولا من زن یه وکیل شاعر مسلک شدم که اگه روزی قرار باشه جوراباشو به دستش ندم، از حسادت دیغ میکنم و میمیرم.
اوه 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 اینو دو دفعه بگو خوشحالم میکنی.
بس دومیشو گوش کن، من زن مرد مهربونی شدم که اگه دلش بخواد میتونه میلیون ها صفحه رمان بنویسه.
بچه روی خطم نمینویسه.
بس بخیلی، دلش نمیخواد من زن یه نویسنده معروف بشم.
چهارشنبه شب از شبکه دو پخش میشد. همین الانم هم که من داشتم میشنیدم، شاید برای شما هم جالب باشه که به نظر میرسه چیزی رو آدم از دست نمیده، یعنی مجموع استوار بود روی کلام، روی گفتگوها، یه جور مجموع سازی رادیویی بود بیشتر تا تلویزیونی، همچنان که ما به سینمای رادیویی هم در این سالها خو گرفتیم. کاری از بیژن بیرنگ و مسعود رسام بود و با حضور خسرو شکیبایی، مهران مهین ترابی، حمیده خیرآبادی، داروش اسدزاده، رامبد جوان، آتنه فقیه نصیری، اکرم محمدی و دیگران که گفتیم یادی ازشون بکنیم. پیشتر هم مجموعه‌های مثل آینه در واقع خط شکن این نوع مجموعه سازی بودن. مجموعه آینه غلام حسین لطفی هم از اون کارهایی بود که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب شکل گرفت و بر اساس یک دو تا طرح خیلی ساده که با آقای لطفی داده بودن، ایشان الهام گرفت و تصمیم گرفت که همون رو بست بده. و اگه یادتون باشه اتفاقاتی که برای فرض کنید دو خانواده می افتاد، ابتدا حال بد و بعد هم حال خوب رو می دیدیم، یعنی همه چیز خوب می شد. مجموعه آینه تونسته بود که تو اون زمان خودش با مخاطبان پیوندی جدی برقرار بکنه، ضمن این که آموزنده هم بود. سال 1364 این مجموعه پخش می شد. درباره مادر زن و مادر شوهر و همسایگی و روابط مالک و مستاجر و خرافه‌گرایی و بهانه‌جویی و توقع بیجا و دهانبینی و بی‌مسئولیتی و این موضوعات که به خانواده ها هم ارتباط داشت، با گوهر خیراندیش و جمشید اسماعیل خانی و رضا بابک، مرجانی گلچین و دیگران، رویا افشار، خانم افشار، به هر حال برای ما خاطره ساختن. ما امشب می‌خوایم درباره این مجموعه تلویزیونی که به خانواده ارتباط پیدا می‌کنه با شما گپ بزنیم. از شما هم خواستیم که اگر به خاطرات خودتون مراجعه فرمودید و اگر به یاد یک مجموعه خاص خانوادگی محبوب افتادید که در این سال‌ها برای شما جذاب بوده، به ما بفرمایید. 22 65 24 65 و 22 65 24 66 شماره تلفن های پردیس ملت در رادیو تهران هستند و سامانه پیامگیر 30094. خب یک مهمان بسیار عزیز و گرانقدر دارم، یک دانشمند بسیار عزیز که پذیرفتن دعوت ما رو، جناب آقای دکتر محمد علی الستی، جامعه شناس ارتباطات و استاد محترم دانشگاه. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای شهرزاد و یکایک دوستان زحمتکش در برنامه پردیس ملت و همچنین عرض ادب دارم خدمت یکایی که شنوندگان محترم این برنامه و سپاسگزارم که بنده رو قابل دورستی در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر الستی، پیشگفتی عرض کردم درباره وضعیت سینما در سالهای پیش از انقلاب که البته بحث مفصل‌تری میطلبد، ما پیشتر بهش پرداختیم، اما می‌خواستم اونجا برسم که هنگامی که انقلاب اسلامی ما رخ داد، سینما هم نیاز به انقلاب داشت، یعنی البته که خود جامعه هم شاید نیاز به انقلاب داشته، ولی میخوام بگم به طور خاص به خود سینما هم نگاه بکنیم، به تنهایی نیاز به انقلاب داشت، چون واقعا به اضمحلال و پوسیدگی رسیده بود، به کابار زدگی و رقصهای بدن نمای اغراق‌آمیز رسیده بود، هر روزی کمی بیشتر از بدن رو نشون میدادن، کمی بیشتر کابار و رقص و عرق خوری و این چیزان کلیشه ها و اتفاقاتی که میدیدیم و گمان میبردن که با افزودن بر این صحنه هاست که مردم دوباره جذب میشن، این سینما ممکن احیا بشه، در حالی که همین صحنه، همین اتفاقات و همین گرایش شاید در وجه غالب سینمای اون سالها که ما حالا میتونیم ازش با عنوان فیلم فارسی سرهم نویسی شده یاد کنیم، در کنار موج نوعی که شکل گرفت، اما به هر حال وجه غالب اون نبود، خانواده ها رو فراری داد از سینما. از طرفی هنرمند مسلمان که اون سینما رو قبول نداشت، بنابراین به سراغ سینما و یادگیری و فیلمسازی و اینا نمی رفت اصلا، مثل موضوع موسیقی. بنابراین این فاصله تا چند سالی بعد از پیروزی انقلاب هم در واقع حفظ شد، این فاصله بین هنرمندان بچه مسلمان و متعهد و خانواده های اصیل با هنر به طور کلی. حالا در تلویزیون هم همین رد رو میتونیم دنبال بکنیم، یعنی گسست برخی از خانواده های اصیل و سنتی ایرانی از برنامه های تلویزیونی یا مجموعه های به اصطلاح خانوادگی. خب این یه گرایشی شد برای اینکه شاید اولین سیاست، اولین اولویت در سالهای بعد از انقلاب در سینما و همزمان در تلویزیون خانواده گرایی باشه. حالا اینکه تا چند اندازه ما موفق بودیم نبودیم، بالاخره از مجموعه آینه رسیدیم مثلا به پایتخت که در همین پایتخت میتونیم مفصل در موردش صحبت بکنیم، اما از زبان شما شنیدن داره که برگردیم به اون سالهای سینمای مزمحل، سینمایی که وجه غالبش دیگه احترام به خانواده نبود و انقلاب تأثیرش روی این سینما و در کنار اون تلویزیون. چون یادمون هست که همون سالها مثلا کسانی مثل مسعود کیمیایی و احمد نجفی و دیگران از سینما، یعنی کسانی که بعدتر تو سینما مطرح شدن و کیمیایی پیشتر هم بود، اینا اومدن تو تلویزیون، یعنی تلویزیون رو هم سینماگران به نوعی در ابتدا در اختیار گرفتن.
عرض کنم که اولا که در محضر بزرگی چون شما صحبت کردن خیلی جرأت میخواد، شما یکی از بزرگترین منتقدان سینمایی هستید و من به منظره پس دادن درس دارم اگر جسارت بکنم. ببینید جناب آقای شهرزاد، این که چه کسی یا چه شخص حقیقی یا حقوقی تصمیم میگیره که سینما چه وضعیتی داشته باشه خودش محل مناقشه است. من مثالی عرض بکنم خدمتتون، اگر ما سوال کنیم که فیلم فارسی رو کی درست کرده، ابداعش کی، البته خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر کاووسی اصطلاحش رو ایشون درست کردن، پیشنهاد کردن، بله، اما فیلم فارسی رو ما سوال کنیم که شما مستحضر هستی که چیزی نزدیک 300 فیلم در دهه 30 و 40 و اول دهه 50 با یک ژانر خاصی ساخته شده، همش در قالب فیلم فارسی تعریف میشه. خب من سوالم اینه که سوال میکنیم فیلم فارسی رو چه کسی درست کرده؟ قطعا کسی به نظرمون نمیرسه. چرا اینطوره؟ برای اینکه فیلم فارسی رو کسی درست نکرده، این برایند جریانهای قالب اجتماعی بوده که فیلم سازان رو ناچار میکرده برای از بین نرفتن و زنده ماندن تن بدن به اون جریان. به عنوان مثال عرض بکنم، هممون میدونیم که جریان چپ در کشور فعال بود، مارکسیستا، کمونیستا، سوسیالیستا، جریان چپ کلا. خب به گونه سینماگر نگرانی داشت که این چپی هایی که بالاخره در جامعه فعال هستن علیه این سینما خیلی قیام نکنن. خب طبیعتا از ساده ترین وجه استفاده میکرد، چیه؟ ثروتمندا آدمای بدی هستن، فقیرا آدمای خوبی هستن. یعنی شما میگید که وجه عمده فیلم فارسی این است که معمولا آدمای ثروتمند آدمای جالبی نیستن، زندگی جالبی ندارن، نمیدونم بدجنس هم اینا، بعد قربون صفای اون کسی که به آبگوش بخوره و پیازو با دستش خورد میکنه و اینا. خب این از دل باج دادن به جریان چپ در اومد، این یه تیکش. از طرف دیگر
یعنی توده گرایی میفرمایید،
به شکلی توده گرایی، ولی حالا من عرض میکنم توده گرایی رو میخوام میذاره بعدم در موردش بیشتر توضیح بدم. از سوی دیگر یعنی سطحی ترین چیزی که جریان چپ ممکن بود بتونه بشه رضایت بده رو اینو تعمیم میکردن. از سوی دیگر خب طبیعتاً اینها برای اینکه گیشه رو بتونن داشته باشن فکر میکردن که با بزن و برقص و یک رقاصه آوازخانی چیزی باشه با این ساز و آوازها بتوانن به جذابیت موسیقی اضافه کنن، که انصافاً بوده این جذابیت رو داشته و یه دمی رفتن برای همین. و چون اساس برنامه ریزی سرمایه‌داری صنعتی اینه که کارگر نمیدونم حالا شما حساب کنید مثلا شاگرد خیاط نمیدونم فلان فلان
اصرا بره عرفوری و کابارو اینا
بره و عرقشو بخوره و بره کافه و کابارو اینا یا به این سینما این فرهنگ هم ترویج کنه که فردا صبح فقط آماده باشه که همون کار رو بکنه دیگه اندیشه دیگری شکل نگیره. خب طبیعتا رقص و آواز سوش بود، بعد جریانات اسلامی به شدت در جامعه فعال بود. خب این گونه لهو و لعب کاملا جریانات اسلامی رو برمی آشفت. طبیعتا برای رضایت این جریان آمدن این سبک درست کردن که یک فاحشه ای هست، رقاصه ای هست، چیزی هست، یک جوان مردی پیدا میشه که میاد و این رو فداکاری میکنه و این رو میبره مشهد به زیور توبه آراسته میکنه و برمیگردونه به زندگی سالم. به این ترتیب شما میبینید که وزارت فرهنگ وقتم رسالت خودش که ترویج فرهنگ سالم داره دیگه، یک رقاصه را مثلا آدم سالمی شد. سطحی ترین عناصر رو که از پارادایم های غالب اجتماعی گرفته شده بود فیلم فارسی رو درست کردن. خب ما همین وضع و در سینمای بعد از انقلاب هم میتونیم داشته باشیم، یعنی برداشتی که از چیزی وجود داره در تصور فیلمساز حضور داره در زیر ساخت، بعد در تصویری که فیلمساز درست میکنه ظاهر میشه، بعد اگر این فیلم جا بیفته تبدیل به استاندارد میشه. مهمترین بحثش اینه جناب آقای شهرزاد، اون تعارض سنت و مدرنیته است. به چه شکلی؟ ما میبینیم که بسیاری از افراد سنتی برای اینکه خودشون رو مجوز صادر کنن برای خودشون و خودشون رو در واقع تبلیغ کنن، خودشون رو جا بندازن، میان تو پشت دین قایم میشن، یعنی بحث سنتی رو با دین مخلوط میکنن. بله. و کم کم تصور سنتی از خانواده تبدیل میشه به تصور اسلامی از خانواده. خب طبیعتا هنچین خانواده وقتی شما میبینید که با این تصور ساخته میشه میشه الگو. ما یادمون نره که مثلا علمای اسلام بزرگتری علما رو ما در حوزه داریم، اما این علما هیچگاه فرصت ندارن که تصور خودشون از مثلا خانواده و زن رو به
تصویر بکشن،
خودشون منتقل کنن بگن، اونا ازشون سوال میشه، فتوا گرفته میشه میدن و این اتفاق. خب چه کسی فرصت داره تصویر بکشه؟ کارگردان. ما این کارگردان چه تصوری از مثلا زن اسلامی داره؟ اون تصور سنتی رو میاد در واقع اجرا میکنه. من نمونه های دیگه میتونم، مثلا در معماری هم همین اتفاق افتاده. شما ببینید به هیچ وجه آشپزخانه اوپن در جهان چیز نیست، متداول نیست که آشپزخانه در یه خونه خیلی کوچولو همین آشپزخانه باشه که زن خونه داره کار میکنه با بوی غذا و اینا ببیشه تو قسمتی که مهمونان نشستن یا دارن افراد تلویزیون نگاه میکنن صدای آشپزخونه نذاره، چه خیلی مزاحمی هست و نه با سنت‌های اسلامی و نه سنت‌های ایرانی سازگار نیست. ولی چون یه عده‌ای از فیلم سازان این تصور رو از چیدمان خانه داشتن، کم کم شد.
حتی دستشویی رو هم تو اندرونی تو خانه تعریف نمی‌کرد معماری ایران.
خب بنابراین ما چیدمان خانه، معماری، نحوه لباس پوشیدن، نحوه سخن گفتن افراد با هم دیگه استانداردهایی بود که با تصوری که فیلم سازان ما از اسلام داشتن که به غلط سنت رو با اسلام اشتباه گرفته بودن، یک الگوهایی درست شد که بعداً پیشرو در واقع کسانی که در سینمای دینی حرف محتوایی داشتن و میخواستن حرکت بکنن دچار مشکل میشدن، برای اینکه اگر میخواستن اون مدلی که هیچ اشکال شرعی هم نداشت رو در واقع به کار بگیرن، در واقع این ایراد پیدا میشد. من یه مثال خیلی ساده براتون میذارم. ما الان در مورد رسول مکرم اسلام چند تا ویژگی داریم. ایشون رسول مکرم اسلام موهاشون رو بلند میکردن، به من اگر دارم پرگویی میکنم میتونم مثلا
خواهش میکنم استفاده
کنم، موهاشون رو بلند میکردند و به موهاشون روغن میزدند و از رنگ زرد در لباسشون استفاده میکردن. خب من سوالم اینه، اونهایی که در الگوهای سنتی به نام اسلام معرفی شده در واقع دنبال یه چهره مسلمان میگشتن، اگر بهشون میگفتیم که من کسی رو میشناسم که موهاش رو بلند میکنه، آقایی رو میشناسم که موهاش رو بلند میکنه و روغن به موهاش میزنه و از رنگ زرد استفاده میکنه، یه برخورد میکنم. من یه مثال، چون اسم فرد رو نمیارم، میتونم بهتون بگم چند سال پیش بود در یک برنامه من میخواستم بگم که اینها مثلا مخالف شرع نیست و چه بسا استحبابم داره، مثلا گفتم به یکی از این افرادی که یکی از مسئولی بود در یه بحثی من عرض کردم که من کسی رو میشناسم، آقایی رو میشناسم که موهاش رو بلند میکردن و روغن میزدن و لباس زرد میپوشیدن. این ایشون برگشت من گفت که آقای دکتر عذر میخوام، ما اگر این دوست شما رو هر جا ببینیم باش برخورد میکنیم. خب ببینید، این نشان دهنده اینه که الگوی اسلامی زیر قالب یه در واقع مدل سنتی به استاندارد تبدیل شده. این یکی از بزرگترین مشکلات هم سینمای ما با هم تلویزیون ما بود. من احساس میکنم پرگویی کردم اینجا، فقط قطع میکنم قضیه.
خیلی استفاده میکنید. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر الستی. دوستان عزیز، ما با جناب آقای دکتر محمد علی الستی، جامعه شناس ارتباطات، گفتگو میکنیم در پردیس ملت رادیو تهران درباره سینما و تلویزیون و مجموعه سازی و موضوع پی